أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و شیعیان حضرت، دوستان و محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی و عاجل نائل بفرماید و ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الذين يحادون الله ورسوله کبتو کما کبت الذین من قبلهم. اگر خدای متعال توفیق بده انشاءالله در این شبهایی که مزاحم شما عزیزان و سروران هستم سه تا موضوع رو بر محور سوره مجادله انشاءالله موضوع بحث قرار بدیم. غرض شکل تفسیری نیست که بخوایم یه تفسیر ترتیبی بگیم که جاش منبر نیست، ولی ذیل این سوره که لطایف فراوانی درش هست سه تا مطلب اساسی است که قابل بحث است. یکی بحث محاده با خدا و رسول هست، یعنی درگیری بر سر حدود با خدا و رسول، مقابل حد الهی انسان حدی بگذاره، مقابل حدود و چارچوبه های پرستش خدای متعال یه چارچوبه های دیگری رو شکل بده. این یک. و در مسیر محاده داستان نجواست که به شکل مبسوط در قرآن همین یک جا تقریبا آمده، بعضی جای دیگه اشاره شده و داستان نجوای دشمنان حضرت رو و نجوای حضرت با اولیاش هر دو در اینجا هست. اینم یه داستان بسیار مهمی است. و سوم مسئله شکلگیری حزب الله و حزب الشیطان هست که در این سوره این سه مسئله از مباحث محوری سوره است. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد در طول شبها بحث میکنیم محاده، نجوا و حزب که جریان محادین اونایی که درگیری با خدای متعال بر سر حدود دارن کارشون به شکلگیری جریان نجوا و بعد حزب میکشه که حزب الشیطانه، در مقابلش هم حدود الله هست و اقامه حدود الهی و نجوای رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و بعدم حزب الله که بر محور حضرت شکل میگیرن. حالا انشالله این سه تا بحث رو اگر خدای متعال توفیق داد محضرتون تقدیم میکنیم. مقدمتا من امشب چون شب اول محرم هست اگر اجازه بدید مکررن این حدیث ریان ابن شبیب رو بخونیم و یک مروری بشه برای ما، چون میدونید این حدیث طبق نقلی که در کتاب مرحوم صدوق هست اعمالشون روز اول محرم امام رضا علیه السلام به ریان خطاب کردن و 5-6 تا نکته اساسی هست که پیداست به تکالیف ما در این ماه و مراقبه های این ماه برمیگرده که در ایام محرم و عاشورا این دهه مناسب است آدم دقت بر این چند امر داشته باشه و به اصطلاح مدخلی است برای ورود به این دستوراتی که به حضرت فرمودن. ملاحظه فرمودید ریان نقل میکند در روز اول محرم محضر امام رضا علیه السلام رسیدم، حضرت فرمودن ریان ابن شبیب اصائمون انت، روزه هستی؟ عرض کردم نه. بعد حضرت فرمودن امروز روزی است که خدای متعال دعای زکریا رو مستجاب کرد و به او یحیی رو عنایت کرد، که حالا داستانش در روایات مفصل آمده دیگه که جناب زکریا وقتی در سیر معنوی خودش مقامات پنجتن به او عرضه شد متوسل می شد به این وجودهای نورانی و مقدس، وقتی به نام سید الشهدا می رسید و متوسل به ایشون می شد حالت حزن و اندوه دست می داد به این پیغمبر الهی، از جبرئیل سوال کرد. جبرائیل داستان عاشورا رو برای حضرت با رمز بیان کردند که این حدیث در احتجاج هست، کاف ها یا عین صاد، این پنج حرف رو، و که اشاره به داستان عاشوراست. این با اشاره و رمز داستان عاشورا رو برای حضرت گفتن. در نقل اینه که ایشون چند روز عزادار بود و گفتگوش قطع شد با مردم و بعد یک تقاضایی از خدای متعال کرد و اون دعا مستجاب شد که از خدای متعال خواست فرزندی به او عطا کنه، به این فرزند در راه خدا به شهادت برسه و این فرزندم فرزند استثنایی و فوق‌العاده باشه و محبتش در دل حضرت جا بگیره تا حضرت در مصیبت وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به سید الشهدا شریک بشن. این از همون جایی است که انبیا در سیر خودشون تعصیه به نبی اکرم میکردن در داستان عاشورا و از این طریق با شفاعت نبی اکرم سیر میکردن تو عالم. یکی از مواردش همین داستان حضرت زکریاست که خدای متعال دعا رو مستجاب کرد و یحیی رو به ایشون داد و همه میدونید داستان شهادت حضرت یحیی یک شهادت ویژه‌ای است، خیلی شبیه به شهادت سید الشهدا است. حضرت هم در طول مسافرت کربلا مکرر از حضرت یحیی یاد کردن. گاهی می‌فرمودند که برای بیوفایی دنیا همین بس که سر مثل زکریایی مثل یحیایی برای ناپاکزاده ها به عنوان هدیه برده شده. دقیقا مثل داستان خود سید الشهدا است دیگه که سر مطهرشون برای ابن زیاد و یزید به عنوان هدیه برده شده. یحیای چنین شخصیتی است در شهادت تشبه به حضرت داره و این رو خدای متعال در اجابت دعای حضرت زکریا بهشون عنایت کرده. حضرت فرمودن که ریان ابن شبیب در این روز اول محرم بود که حضرت زکریا دعا کردند و دعاشون مستجاب شد. گاهی من به ذهنم آمده عرض میکنم ببینید تلقی اینه که اگر کسی از این جنس خواسته ها داره، میخواد نسلش آباد باشه در خدمت سید الشهدا باشه، میخواد امکاناتش در خدمت سید الشهدا باشه، میخواد توفیق خدمتگذاری به ساحت مقدس حضرت و تأثیه به حضرت رو در بلایشون داشته باشه، راهش همینه که روز اول محرم رو روزه بگیره و دعا کنه. انشالله این دعا در روز اول محرم مستجاب میشه. هر دعایی وقتی داره دیگه، بهار این دعا در روز اول محرم است. اگر کسی شهادت میخواد، نسل پاک و آبادی میخواد که در مسیر سید الشهدا باشن، اینها امکاناتش مالش میخواد در مسیر سید الشهدا باشه. من اینجوری از بیان وجود مقدس امام رضا و آن افدا میفهمم که حضرت میفهمن روز اول محرم اگه روزه بگیرید دعا کنید دعای شما هم مستجاب میشه. یعنی فرصت اینجور درخواست ها و اجابت اینجور دعاهاست فرصت اول محرم. یه باب خاصی به شفاعت سید الشهدا باز میشه که از این باب میشود وارد شد و تمنا کرد و اجابت میشه. بعد حضرت وارد داستان سید الشهدا شدن. اول فرمودن ماهای حرام ماهایی بوده که در دوره جاهلیت اهل جاهلیت هم حرمت این ماه رو نگه می داشتن. این چهار ماه حرامی که هست، رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم، محرم جزو ماهای حرامه، هم در جاهلیت بوده هم در اسلام. احکام ویژه‌ای هم داره، از جمله آغاز به جنگ درش جایز نیست. فرمود در این ماه این امت وجود که خودشون امت حضرت میدونن، نه حرمت ماه رو نگه داشتن نه حرمت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این ماه عزیزانش و جوانانش رو به شهادت رسوندن، اهل بیتش اسارت کردن و اسارت بردن و اموال و خیمه های حضرت رو غارت کردن. بعد حضرت بعد از توجه دادن به داستان سید الشهدا و عظمت مصیبت فرمودن ریان ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اول دستور این بود که عرض کردم انسان بتوانه در اول ماه روزه دار باشه و اینجور تمناها رو از خدای متعال داشته باشه. دوم این است که اگر بناس گریه کنی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد حضرت یه اشاره کردن به شهادت حضرت که دیگه من ترجمه نمی کنم، فانه ذبح کما یذبح الکبش، انشالله تفصیلش روز عاشورا. بعد حضرت فرمودن ریان ابن شبیب ان کنت بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. این دستور بعدی حضرت است ریان ابن شبیب، امام رضا علیه السلام ارواح نافدا به ریان ابن شبیب، که اگر گریه کنی بر امام حسین به گونه‌ای که اشکت بر صورت جاری بشه، خدای متعال گناه تو رو کم یا زیاد، بزرگ یا کوچک، همه رو میبخشه و پاک میکنه. این هم یکی از دستورات حضرت که در واقع برنامه این ایام و ماه محرم است. به ویژه حضرت عرض کردم در آغاز ماه محرم این دستور رو دادن و خودشون هم فرمودن ماه محرم که میشد کسی لبخند بر لب پدر من دیگه نمیدید، تا روز عاشورا که روز حزن و اندوه پدر من بود دیگه از اول محرم کسی لبخند بر لبان پدر من نمیدید، ماه ایام عزای حضرت بود. الان هم قاعدتا ساحت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا همینجوریست، این ایام ایام حزنشون هست، ایام تأسی به حضرت هست در عزاداری و حزن، و انشالله خدا توفیق بده از این غافل عقب نمونیم. پس یکی بکاه که حضرت بهش توصیه فرمودن. بعد فرمودن ریان ابن شبیب اگر دوست میداری که خدای متعال همه گناهانت رو بیامرزد فزور الحسین علیه السلام. اینم دستور بعدیست که اگر مایلی که همه گناهانتو پاک بشه خودتو به زیارت امام حسین علیه السلام برسان، که اصل زیارت همون بار برداشتن و به طرف حضرت رفتنه، ولی ممکنه انسان از راه دور هم به ثواب این زیارت و برکات این زیارت نائل بشه. اینم از دومین دستوری است که تو این ایام خوب انسان، یا سومین دستور که مراعات بکنه، توجه به زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. زیارات مخصوصه یا زیارات مطلقه، همه این زیارات فضیلت‌های فراوانی دارن که ملاحظه کردید، هر کدوم هم یه امتیازات و برکاتی دارن که در ثواب‌هایی که از معصوم نقل شده عنایت بفرمایید. به خصوص این روایات رو اگر انسان از مصادر اصلیش مثل کامل و زیارات یا بقیه مصادر ببینه، ثواب‌هایی که برای این زیارات نقل میشه ثواب‌هایی است که اشاره به برکات اون زیارت خاص داره. ملاحظه فرمودین غیر از این که زیارت سید الشهدا فضیلت‌های عام داره، هر کدوم از زیارات به لحاظ زمان فضیلت‌های خاص دارن. مثل اینکه فرض کنید در نیمه شعبان اگر حضرت رو زیارت کنید 124,000 ملک با انسان مصافحه می‌کنن. اسم 124,000 پیغمبر خدا با انسان مصافحه می‌کنن. این از برکات زیارت خصوص مثلا نیمه شعبانه. یا در عرفه به خصوص یه ویژگی‌هایی داره، فرمودن اگر کسی امام حسین رو در عرفه زیارت کنه که من زار الله فی عرشه. بنابراین یه به لحاظ زمان زیارات برکات خاص دارن، گرچه همه زیارات حضرت ثواب‌های فراوانی داره که در روایات دیدید، از یک حج و عمره مقبوله تا 70,000 حج و عمره مقبوله و بیشتر گاهی در زیارات در روایات اومده. و یکی هم یادم از یه روایتی داره، فرمود اگر کسی غسل کنه، شاید در عرفه هم هست، اگر کسی قصد کنه از فرات و حرکت کنه به سمت حرم سید الشهدا، در مقابل هر قدم ثواب یک حج به انسان میدن. اونجا مرحوم علامه مجلسی، پدر علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی بزرگ، در کتاب روضة المتقین اونجا میفرمایند که این مثلا فرات که از هله میگذره اگر کسی اینجا قصد کنه از اینجا تا حرم سید الشهدا 60,000 قدمه، یعنی ثواب 60,000 حج رو انسان میتونه در زیارت سید الشهدا به دست بیاره. حالا اینم یه مسئله است دیگه که ثواب این زیارت یعنی چی، برای چی انقدر ثواب تو این زیارت هست، ولی هست. روایاتش یه جوری نیست که آدم بگه یک روایت، دو روایت، پنج روایت، نه، روایات انقدر فراوانه که جای انکار نیست، از معصوم صادر شده وعده ثواب‌های بزرگ مثل یک حج تا 70,000 حج. البته این پیداست تابع نوع زیارت انسان و مقام زیارت انسان هست، همه یک جور زیارت نمی کنن، تابع جنس زیارتشون و مقام زیارت ثواب زیارت ها متفاوت میشه. این به دستور سوم حضرت که حضرت فرمودن اگر میخواهی پاک بشه همه گناهان تو و خدا رو ملاقات کنی در حالی که پاک هستی، اینجور خاطرم است، فزور الحسین علیه السلام. اینم دستور سوم حضرت در ماه، در اول محرم و آغاز محرم، که شاید عرض کردم ناظر به مراقبات محرم و تکالیف ماه محرمه. چهارمین دستوری که حضرت دادن فرمودن اگه میخواهید در اون غرفه های بهشتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشی، دشمنان حضرت رو لعن کن. اینم یک دستور سلوکیه، چهار بسیار مهمه این دستوراتی که امام رضا دادن ها، یعنی دستورات سلوکی این ماه هست، توجه به لعن دشمنان حضرت و فاصله گرفتن و تبرج جستن از دشمنان حضرت که جزو بهترین دعاهاست. این هم دستور چهارم حضرت است. دستور پنجم حضرت که این هم دستور مهمی است، فرمودن که انصرک ان تكون لك من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام فمتى ما ذکرته فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگر دوست می‌داری خوشحال میشی که ثوابی که خدا به شهدای عاشورا و شهدای سید الشهدا داده مثل اون ثواب رو به تو بدهد، تد دستور اینه، فمتا ما ذکرتهو، هر وقت یاد امام حسین کردی، نه یاد اصحاب را، هر وقت یاد امام حسین کردی ولو در روز 10 بار 100 بار التجا به امام حسین کن، از حضرت تقاضا کن، خواهش کن، این رو بخواه، یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش من هم موفق می شدم با شهدای کربلا می بودم، فافوز فوزا عظیما، به اون فوز بی نظیر و با عظمتی که اونها دست پیدا کردن من هم دست پیدا می کردم. اگر انسان نسبت به این ثواب عظیم لااقل تقاضا و تمنا نداشته باشه، پیداست که جز خاسرینه. حضرت فرمود اگر بتونی هر وقت یاد امام حسین علیه السلام میفتی این تقاضا رو بکنی، اون ثواب به شما میرسه. میدونی چون ثواب لفظ نیست، باید یه مقامی در انسان پیدا بشه که مقام اون ثواب است. ثوابات مقام، ثواب ها مقاماتن، مقامات بهشتن، باید این مقام ها در انسان محقق بشه. اگر کسی اهل طلب شد، از سید الشهدا خواست، تقاضا کرد، التجا کرد، التماس کرد، اولش هم ممکنه طلب نباشه، تبدیل شد به طلب و تقاضا، این اجابت میشه. میگم دعا یکی از اموری که در دعا و درخواست هست اینه که انسان مداومت بر دعا کنه تا دعا در انسان محقق بشه. چون دعا لفظ که نیست، دعا یک مقامه، مقام تمناس، مقام طلب، مقام افتقاره. کسی که نسبت به اون مقامات عالی احساس فقر به ساحت خدای متعال نمی‌کنه، این دعا نیست، این لغلغه لسانه. فرض کنید انسان کمیل میخونه، ابو حمزه میخونه، اگر واقعا در انسان این تقاضا و طلب و این فقر و این التجاء به خدای متعال شکل نگرفته، این دعا نمیکنه. لذاست که اجابت نمیشه، دعا که ردخور نداره، ادعونی استجب لکم، این وعده خدای متعاله. این که اجابت نمیشه، یه قسمت عمدش اینه دعا محقق نیست. محقق شدن دعا یکی از راهاش مداومته. انسان اگه مداومت بکنه، آرام آرام تبدیل به تقاضا و تمنا میشه در انسان. حضرت فرمودن فمتا ما ذکرتهو، هر وقت یاد امام حسین افتادی، فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. این رو طلب کن، التجا کن، استغاثه کن به ساحت مقدس سید الشهدا تا برسه به اون نقطه‌ای که انشالله اون ثوابی که خدای متعال برای شهدای رکاب حضرت قرار داده لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، که اینا شهدای فوق‌العاده‌ان، ثوابشون هم استثناست. استثناش هم اینه که سید الشهدا اینا رو در فعل خود شریک کرده. این ثواب ثواب فوق‌العاده است. اگر کسی در دلش تقاضای اون درجه و اون ثواب رو داره، تقاضای اون مقام رو داره، که ثواب یعنی مقام، انسان تا مقام در مقام یک ثواب قرار نگیره اون ثواب بهش نمیرسه. فرض کنید اگر ثواب اونها جنت خاستی است، جنت عدنه یا فردوسه، ثواب یعنی رسیدن به اون مقام. این ممکن نیست الا با تقاضا، که از این بیان نورانی استفاده میشه که گویا راه برای رسیدن به اون مقامات بازه، با اینکه فرصت از دست رفته ها، با اینکه ما اهل تسبیب و تأخیر بودیم، به هر دلیل از قافله سید الشهدا جا مانده ایم، ولی گویا سید الشهدا علیه السلام برای رسوندن ما شفاعت میکنن و اون کسانی رو هم که از قافله جا موندن راهشون برای اینکه ملحق به شهدای سید الشهدا بشن بازه. و این خیلی بشارت بزرگی است در این بیان امام رضا علیه السلام، ان سرک ان تکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام فمتا ما ذکرته فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. این خیلی بشارت بزرگی است از ساحت مقدس امام رضا. خودشون هم ضامنن دیگه، میدونید امام وقتی یه وعده میده خودش ضامنه، میفرماید اگر گفتی، ضمانت امام رضا علیه السلام هست که انسان اگر تقاضای مستمر را از سید الشهدا کنه کار به جایی میرسه که باب براش باز میشه. چون عنایت دارید اصحاب سید الشهدا هم که به این درجات رسیدن، سید الشهدا براشون سرمایه گذاری کردن، براشون معونه از خودشون خرج کردن. الان هم اگر حضرت سرمایه گذاری برای ما کنن، ما رو میتونن به اون مقام برسونن. فقط نکتش اینه یه طلبی در ما باشه. این طلب اگه در ما بود و تقاضا کردیم، اون ثواب به ما داده میشه، و اگر رسیدن به اون ثواب یه مقدماتی داشته باشه، مقدماتش هم برای ما رقم خواهد خورد انشالله به دست مقدس سید الشهدا علیه السلام. چون خیلی وقتا اجابت دعاها یه لوازمی داره. انسان فرض کنید دعا میکنه به مقام شهدای کربلا برسه، این دعا اجابتش نیاز داره بستری فراهم شه، آدم ابتلاعاتی پیدا کنه، شهادتی براش حاصل بشه، اونا رو حضرت انشالله ضمانت میکنن و با شفاعت حضرت انشالله راه باز میشه. چون عرض کردم اصل رسیدن به مقامات با شفاعته. تمام عبادات ما، تمام ریاضات ما مقدمه است تا ما به یه نقطه‌ای برسیم که شفاعت در حق ما اتفاق بیفته، دستگیری کنن. این حدیث نورانی که خاطر مبارکتون است، در اعمال ماه شعبان هست که امیرالمومنین ارواح نافدا فرمودن که در اول ماه شعبان منادی حضرت، منادی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه ندا داد که حضرت فرموده این ماه ماه من است، منو کمک کنید به روزه این ماه. میدونید ماه حضرت دیگه، الذي حففته من كبر رحمته هذا شهر نبيك سيد رسولك شعبان الذي حففته من كبر رحمته والرضوان. این ماه در پوشش مقام رضوانه، در پوشش رحمته. اگر کسی به باطن این ماه برسه به مقام رضوان میرسه. ماه حضرت یعنی مهمانخانه ای است که خدا برای حضرت درست کرده. سفره ای که تو این ماه پهن کردن برای اهل ماه شعبان چیه؟ مقام رحمت و رضوانه. اگر کسی وارد این ضیافت شد، به ضیافت الهی تو این ماه رسید، حففته من کبر رحمت و رضوان. ولی چجوری میشه انسان وارد این ماه رحمت و رضوان بشه؟ این احتیاج به شفاعت حضرت داره. ماه ماه حضرته، سفره ایست برای حضرت پهن شده، حضرت باید ما رو دستگیری کنن، سر این سفره بنشونن. ولی میگن منو کمک کنید. کمک ما اینه که روزه بگیریم. روزه گرفتن ما، ما رو آماده میکنه که بتونیم سر سفره ماه شعبان بنشینیم. حضرت ما رو بشونن سر این سفره. اگر ما رو سر این سفره نشوندن، رزق این سفره چیه؟ رزق این سفره حففته من کبر رحمته و رضوانه، مقام رضوانه که بالاترین درجات بهشت هست. در واقع ماه محرم هم این طوریست، اگر ما بخواهیم به مقام شهدای سید الشهدا به اون ثواب و به اون مقام برسیم که جزء قله های مقامات غیر معصومه، این راهش اینه که ما تقاضا کنیم این طلب در ما پیدا بشه تا زمینه آماده بشه حضرت شفاعت کنن. معنای این بیان امام رضا ارواح فداه من اینجور میفهمم که سفره حضرت و ضیافتی که خدای متعال برای حضرت در بلای عاشورا گستردن، ضیافتی است که میتونه مؤمنین رو همه رو به درجه شهدای کربلا برسونه. یه همچین سفره‌ای برای حضرت پهن شده. سفره آماده است، ضیافت آماده است. جامونده هایی هم که از قافله حضرت جاموندن و به هر دلیل در سال 61 تو کربلا نبودن، که گاهی به ذهن میاد من محضر اساتید خودم درس پس میدم، گاهی به ذهن میاد اینا به خاطر کوتاهی‌ها و تسویف‌ها و تأخیرهای ماست، به خاطر تنبلی‌هاست که ما نبودیم. البته همه اینجور نیستن، یه عده‌ای تو مسیر سید و شهدای یه مأموریتایی دارن که باید سر وقتشون میامدن، قرار رو بستن، عهد رو بستن، پای عهد سید و شهدا هستن، منتها یه مأموریت